بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك، صلى الله عليك، صلى الله عليك. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب توبه و استغفار و مستجاب شدن دعاست، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام هست. از خداوند متعال در این نیمه های شب مسئلت کنیم که ما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده، پدر و مادر ما، اساتید ما، همسایگان ما، هر کسی که به گردن ما حق داره، احیانا حق کسی را ضایع کرده باشیم، حقی به گردن ما پیدا کرده باشه، همشون را خداوند مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. حتی اونهایی که عرض کردم به گردن ما اگر حق دارن، ما مدیونشون هستیم، احیانا بهشون بد کردیم، بد گفتیم، قلبشون را شکستیم، حقشون را ادا نکردیم، مریض بودن، باید عیادتشون میرفتیم نرفتیم، همسایه‌ای بوده به کمک ما نیاز داشته، بهش توجه نکردیم، بالاخره اینا حق و حقوق هایی هست که شاید خیلی از اونها رو ما یادمون رفته باشه، توجه نکرده باشیم. ما الان نمیدونیم پشت سر چه کسانی بد گفتیم، بد کردیم، حق حقوقی که از بندگان خدا به عنوان حق الناس ضایع کردیم یا حقشون رو ادا نکردیم، به نوعی ما مدیون اونها هستیم، بدهکار اونها هستیم، اونا طلبکار ما هستن و مورد نسیان و فراموشی واقع شدند. ما نمیدونیم در طول زندگیمون پشت سر چه کسانی غیبت کردیم، بهتان زدیم، قلب چه کسانی رو شکستیم، حق حقوق همسایگی رو رعایت نکردیم، مزاحمت ایجاد کردیم، بدخوابشون کردیم. ممکنه هزاران هزار حق حقوقی گردن ما باشه که اصلا ما فراموش کردیم، فردای قیامت وقتی نامه اعمال باز میشه ما نگاه بکنیم ببینیم یک لیست بلند بالای حیرت آوری پیش روی ما باز شده. اون روایت محضرتون هست که خداوند متعال خطاب می کند که من مریض شدم، تو به عیادت من نیامدی. عرض می شود که خدایا تو که مریض نمیشی، تو جسم نیستی، تو بدن نداری مریض بشی. می فرماید بنده مؤمن من مریض شد مثل این که من مریض شدم، تو وظیفه داشتی به عیادت او بری و نرفتی. این است که از نظر خصلت انسانی و اخلاقی جا داره که ما همیشه خودمون رو بدهکار بدونیم، هم بدهکار به حق و حقوق خداوند تبارک و تعالی که این مسلمه، ما هرگز حق بندگی خداوند تبارک و تعالی رو که به نحوی که شایسته ربوبیت او و خدایی او و الطاف بیکرانی که او به ما فرموده، حق بندگیش رو ادا نکردیم. از این جهت باید خودمون رو بدهکار و روسیاه محضر الهی بدانی. ولذا بزرگوار می فرمود که من گاهی میگم که اصلا بگم خدایا شکر به نعمتهایی که به من دادی، این حق مطلب را ادا نمی کنه، بلکه بهتر از این که بگم خدایا شکر، میگم که خدایا من عاجزم از ادای شکرت، اینقدر نعمتهای تو سرازیر شده به سوی من، سلامتی من، عافیت من، چشمی که به من دادی میبینم، گوشی که به من دادی میشنوم، زبانی که به من دادی میتونم حرف بزنم، خود این تکلم، خود این حرف زدن، چه عملیات پیچیده‌ای صورت میگیره که من و شما بتونیم یک کلام حرف بزنیم، یه جمله‌ای جمله سازی بکنیم که در محضر سوره مبارکه الرحمن هستیم، که یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند متعال در این سوره می‌فرماید مسئله بیانه، علمه البیان. خداوند به انس جن بیان کردن، سخن گفتن، اینکه انسان اون چه که در ذهنش و قلبش و درونش خطور میکنه خیلی ساده مثل آب خوردن به طرف مقابل حرف میزنه. چه نعمت بزرگی هست و هر نعمتی شکر لازم داره. ولذا به تعداد کلماتی که از زبان ما بیرون آمده ما وظیفه داریم شکرگزارش باشیم. حالا چند میلیون، چند میلیارد کلمه از زبان ما بیرون آمده، ما تونستیم به راحتی به سهولت حرف بزنیم، ما یادمون اومده که شکرگزارش باشیم. این است که حالا حق الله که خودش خدای ارحم الراحمین هست، وسعت رحمته و غضبه هست، شاید این خیلی مشکل نداره، با یک استغفار واقعی خداوند متعال بخشایشگر و بخشنده است و رحمتش وسیع هست، میبخشه. اما حق و حقوق بندگان الهی را مسلماً خیلی خیلی زیاد حقوقی هست که ما اساساً بهش توجه نکردیم، زمان اجازه نداده، تواناییشو نداشتیم و نداریم. حق و حقوق همه بندگان خدا را که وظیفه داشتیم ادا بکنیم ادا نکردیم، همچنان تلمبار شده. انباری از این حق و حقوق، کولبار سنگینی از اینها بر دوش ما سنگینی میکنه. شما گاهی ممکنه مثلا ما ماشین سوار میشیم، رانندگی میکنیم، گاهی ممکنه در هر روزی ما یک سبقت بی جایی از ماشین‌های دیگر داشته باشیم. این حق ضایع کردیم، یه بوغی زدیم در کوچه‌مون، همسایه بدخواب شده، رفتیم میهمانی دیر اومدیم، در خونه‌مون رو باز کردیم که بیاییم، همسایه چپ و راست و روبرو و اینها رو بدخواب کردیم. به همسایه نمیاد بلند میشه نیمه شب بگه آه چرا دیر اومدی، چرا دیر میایی، چرا در اینطوری باز کردی، من بدخواب شدم. خصوصا ماها خیلی حق همسایگی این چنینی رو اصلا به فهممون نمیاد که درست رعایت کنیم، که بر رعایت نکردیم. این است که در این شبهای جمعه جا داره که ما یه دو رکعت نمازی بخونیم، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض کنیم که به اندازه 1000 رکعت ثواب داره، یا هر وقت میخوابیم یک حمد سوره بخونیم، خدایا این رو من هدیه میکنم به هر کسی که در طول عمرم من باش مواجه بودم، احیاناً حق او را من ضایع کردم، حالا عمدن، خطأً، سهواً و نسیاناً به نحوی من مدیون شدم، خدایا شما به لطف خودت این را اولاً بپذیر، ثانیاً ثواب این رو به ذی حقوق من، یعنی طلبکاران من، یعنی کسانی که من حقشون رو زیر پا گذاشتم، به روح اونها، اونهایی که از دنیا رفتن یا اونهایی که زنده هستن، که عرض کردم چه بسیار انسانهایی که هستن ما فراموش کردیم حقی از اونها به گردن ما هست. خدایا این حمد سوره را، این دو رکعت نماز مستحبی را، این دو سه روز روزه مستحبی که در این ماه من توفیقشو داشتم، یه 5 تا سوره حمدی قبل از آنی که بخوابم میخوانم به روح اونها هدیه بکنم. ولذا این شبهای جمعه که شب رحمت و مغفرت هست و دعا مستجاب میشه، دعا بکنیم اونها را. خدایا به آبروی محمد، آل محمد، هر کسی که من در زندگیم حقی از اون رو ضایع کردم، خدایا این حمد و سوره را خودت با فضل کرم خودت بپذیر. خوب یه سوره هم به اندازه 2/3 قرآن ثواب داره، 3 تا قل هو الله به اندازه یه ختم قرآن ثواب داره. اینها را آدم انجام بده و هدیه بکنه به کسانی که به گردنش حق دارن. عرض کردم از پدر، مادر، معلم، استاد، شاگرد، همسایه، کسانی که به ما احسان کردن، خوبی کردن، و کسانی که حقشون رو ما ضایع کردیم، یه این سنین هدایایی خیلی خرجم نداره، نه پرخرج کردن، یا اگر چیزی نداریم، کم داریم، نمیتونیم، نمیشناسیم و بریم بهشون ازشون نسخایی بکنیم، در این شب شبهای رحمت و مغفرت، شب جمعه که 100 تا 1000 تا صلوات بفرستیم، رکعاتی نماز بخونیم، چند تا سوره مبارکه حمد بخونیم، چند تا سوره مبارکه قل هو الله بخونیم، قبل از خوابیدن یکی دوبار آیت الکرسی بخونیم، ثوابش رو هدیه بکنیم به روح این سنین آدم ها که بهشون بدهکاری. خداوند در همون رحمین این رو قبول میکنه، ثبت میکنه و به روح اونها هدیه میشه. و طبیعتاً فلان شخصی که ما به او بدی کردیم، میبینیم که میبینه ما یه سنین هدیهی به او از طرف ما هدیه شد، میبخشه. یعنی استغفار عملی همینه، و الا ما حق و حقوق دیگران را ضایع کردیم، هی بشینیم این استغفر الله را به وقت و بله بگیم، این چه ثمری داره برای بخشایشون حق و ناس ضایع شده که ما ضایعش کردیم؟ اینی که عملا باید کاری بکنیم که انشاءالله مورد قبول باشه و مورد رحمت و مغفرت الهی قرار بگیریم. و اعمال مستحبی، کربلای مشرف میشیم، مشهدی مشرف میشیم، روزه مستحبی میگیریم، ختم قرآن میکنیم، دو رکعت نماز مستحبی بخونیم، ثوابش رو هدیه بکنیم و اینها عامل هم مغفرت الهی میشه، هم خداوند متعال ارحم الراحمین میبینه که ما حساسیم، پشیمان شدیم، داریم عملا توبه میکنیم، استغفار میکنیم، هم حق حقوق خداوند متعال که ضایع شده استغفار میکنیم، ضایعش کردیم، هم حق حقوق بندگان خدا رو. خب تازه دو سه روز بسیار عزیز و ارزشمند را ما پشت سر گذاشتیم، دو سه روز و دو سه شب، شب عرفه، روز عرفه، شب عید قربان، روز عید قربان، اینها روزهای ارزشمند و شبهای ارزشمندی بود که پشت سر گذاشتیم. شب عرفه در نقل هست که اگر کسی شب زنده‌داری بکنه، عبادت بکنه، به اندازه 170 سال عبادت خدا ثواب میده. خب چنین اعمال مستحبی خیلی سختم نیست، بالاخره 3-4 ساعت شب هست انسان بشینه، عبادت بکنه، قرآن بخونه، تسبیح بگه، قدم بزنه، استغفار بکنه، زیارت عاشورا بخونه، به نوعی یک شبی که 170 سال ثواب داره هدیه بکنیم به همین بدهکاری هامون، حق و حقوقی که احیانا از دیگران ضایع کردیم و نمیدونیم. منظورم این سین حق و حقوق هست، و الا اگر ما از کسی قرض گرفتیم ندادیم و الان ناراحت از ما، خب اگر داریم ببریم بدیم، نداریم فعلا ازش عذرخواهی بکنیم، مهلت بخواهیم، کلاه سر بندگان خدا و کلاه سر خدای بندگان خدا که نمیتونیم بگذاریم. این سن حق حقوق آدم باید بره جبران بکنه، یا اگر حق کسی را به کسی ما بدهی داریم، مال کسی را خوردیم، خودش مرده از دنیا رفته، اون ورثه هاش هست، ببریم به ورثه هاش بدیم. اینا صرف استغفر الله و توبه و این مسائل کافی نیست. غرضم از این مقدمه نسبتاً طولانی، احیانا ما حق حقوقی که اصلا خودمون نمیفهمیم ولی ضایع کردیم، همسایگان زیادی، اساتید زیادی، دوستان زیادی، ارتباطات زیادی که داشتیم، اساتید، شاگردان، همه اینا به نوعی به گردن ما حق دارن. ما ممکنه درس رو کم مطالعه کردیم، دقیق مطلب را میتونستیم بهتر از اون عرضه بکنیم به شاگردامون، خب نتونستیم، نخواستیم، دقت نکردیم، حقشون از ما، حقشون رو ما ضایع کردیم، ولو اینکه اونو الان از ما شاکی نیستن، اما این حق بالاخره نظام عالم هستی بر اساس عدالت پا برزاست. الان عرض می کنیم در محضر سوره مبارکه الرحمن هستیم، در جزء 27 که به عنوان عروس القرآن نامگذاری شده این سوره. عروس البته در ادبیات عرب فقط به دختر خانم که عروس میشه گفته نمیشه، هم به داماد هم به دختر خانم، به هر دوتا عرب عروس میگه. عروس قرآنه و در این به قول مرحوم علامه طباطبایی تنها سوره است که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم باز به نام خداوند تبارک و تعالی شروع شده. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن، الرحمن خدای دارای رحمت وسیع، دارای رحمتی که به مؤمن و کافر و منافق و انسان و حیوان و گیاه و به همه اونهایی که به رحمت الهی نیازمندند گسترش داده، رحمتش رو همه را مورد رحمت خودش قرار داده. رحمت صفت خاص خداست اما دارای معنای گسترده‌ای داره. صفت خاص خداست به قول مرحوم علامه طباطبایی که می‌فرماید، نقل شده که نمیشه کسی را به نام رحمان نامگذاری بکنی. رحمان اسم خاص خداست، چون خدا هست که رحمت بی‌نهایت و گسترده داره و بر اساس همون رحمت عالم هستی را خلق کرده و بر اساس این رحمت در دنیا به مؤمن و کافر و منافق به همه رحم میکنه، باران میفرسته، هم مؤمن استفاده میشه هم میکنه، هم کافر هم منافق، هم انسان هم حیوان هم گیاه. نور خورشید را خداوند متعال خلق کرده، خورشید رو، آسمان رو، زمین رو، دریا و صحرا رو بر اساس این رحمت گسترده خودش همگان استفاده می کنند. گیاهان استفاده می کنند، حیوانات استفاده می کنند، انسان ها استفاده می کنند، خوب و بد، عادل و ظالم. این است که رحمان صفت خاص خداست اما معنای عام و گسترده ای داره. اما رحیم صفت عامه ولی به اصطلاح معنای خاصی داره، ولذا به رؤوف و رحیم، به پیامبر اسلام هم رؤوف و رحیم در قرآن تعبیر شده. یا در بین انسان ها ما میتونیم انسان را به عنوان رؤوف اسم بگذاریم، رحیم اسم بگذاریم، اما رحمان شایسته نیست و درست نیست مگر اینکه عبدالرحمن اسم بگذاریم. حالا تنها سوره ایست که به نام الرحمن شروع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. حالا خداوند متعال چون رحمت وسیع خودش رو در این سوره مطرح فرموده و با سوالاتی به قول مرحوم علامه طباطبایی استفهام‌های توأم با عتاب، یعنی خداوند نعمت‌های مختلف خودش رو در این سوره بیان می‌فرماید و از این سجن سوال می‌کنه، فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون رو می‌خواهید ناسپاسی و ناشکری بکنید و تکذیب بکنید؟ در قالب سوال توأم با سرزنش و عتاب، به کدام نعمت خدای مهربانتون میخواهید تکذیب بکنید؟ انگار که نه یک پدری مثلا به فرزندش چطور میگه، مگه کم به تو خدمت کردم؟ کوچک نبودی، نیاز به کمک نداشتی، کمک کردم. وقت لباس نداشتی، لباس خریدم. مدرسه نمیتونستی، مدرسه بردم. تر خشکت کردم. شروع میکنه به فلان مدرسه بردم، به فلان ورزشگاه بردم. چه نکردم بهت؟ چه نعمتی که از دستم برمی اومد تلاش نکردم؟ شروع میکنه در عرض 10-15 سال 20 سال خدمات خودش رو، مگه کم بهت خدمت کردن؟ چرا ناسپاسی میکنی؟ چرا ناشکری میکنی؟ چرا حق پدری را ادا نمیکنی؟ چطور یک پدر به فرزندش چنین توأم با به نوعی حالا سرزنش و یک سوال توأم با این چنین حالت سرزنش ازش سوال میکنه؟ به عنوان مثال دارم عرض میکنم. خداوند متعال هم به قول مرحوم علامه طباطبایی تقریبا 31 بار این جمله در این سوره تکرار شده. پس به کدام نعمتهای ظاهری و باطنی خدای خودتون میخواید تکذیب بکنید؟ مگر یکی دوتا نعمت هست؟ زیر پای شما، بالا سر شما، آسمان، ستارگان، خورشید، باران، سرما، گرما، وقت فصلهای چهارگانه، همه و همه شما غرق در نعمت الهی هستید. کدام نعمت الهی رو میخواید این کار بکنید؟ چشم بینا بهتون ندادم، گوش شنوا بهتون ندادم، زبان گویا بهتون ندادم، مغزی که با 80 میلیون میلیارد شبکه اطلاعاتی شما دارید ازش استفاده میکنید بهتون مگر ندادم؟ این زمینی که دو تا حرکت وضعی و انتقالی داره، به دور خودش و به دور خورشید میچرخه، با یک سرعت سرسام‌آوری فصلهای چهارگانه بهار و تابستان و پاییز و زمستان را درست میکنه و در اثر همین گیاهان و درختان و غذای شما و مورد اون چی که نیاز شما هست و ستارگان بالای سرتون، ماهی که بالای سر شما هست، خورشیدی که بالای سر شما هست، اینها همه 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 و همه شما غرق در نعمت الهی هستید. به کدام نعمت خدایتون میخواهید شما تکذیب بکنید، ناسپاسی بکنید؟ اون وقت داره در مقابل هر تک تک این نعمت ها را یادآوری میکنه، در کنارش بعدش سوال میکنید به کدام نعمت میخواهید شما ناسپاسی بکنید و این کار بکنید. الرحمن علم القرآن، اولین نعمتی که خداوند تبارک و تعالی از برای انسان یادآوری میکنه تعلیم قرآنه. علم القرآن. مرحوم علامه طباطبایی و دیگر مفسرین در شمارش نعمتهای الهی میفرماید که چرا اول نعمت تعلیم قرآن رو قرار داده؟ برای اینکه قرآن با عظمت ترین نعمت هست از نعمتهای الهی، چون این قرآن کلام الهی است، راه راست سعادت بخش را برای انسان ترسیم میکنه، پیش روی انسان باز میکنه، راه سعادت رو در بر گرفته، سعادتی که آمال آرزوی هر بشری و هر انسانی هست، راه سعادت را این قرآن بیان میکنه و لذا تعلیم قرآن رو از همه نعمت ها جلوتر ذکر کرده. حتی خلقت انسان و جن را که قرآن برای سعادت این دوتا نازل شده، جلوتر از خلقت این و جن تعلیم قرآن رو بیان می فرماید. و علم القرآن، قرآن را آموخت به کی؟ به اصطلاح ادبیات مفعول را بیان نکرده. آیا یعنی به انسان تعلیم داده یا به انس و جن تعلیم داده؟ همون انس و جن قوی ترین احتمالی که منظور انس و جن، چون این دوتا موجود و مخلوق الهی است که اینا سرنوشتشون، سعادت و شقاوتشون، خوشبختی و بدبختیشون، بهش رفتن و جهنم رفتنشون به اختیار خودشونه، منتها باید راه حق و باطل به اینها درست بیان بشه. قرآن در برگیرنده راه حق و سعادت بیان میکنه. بعد میفرماید خلق الانسان علمه البیان، انسان رو خلق کرد، علمه البیان بیان را به او تعلیم داد که انسان از عجیبترین مخلوقات الهی است که راه کمال رو بخواد طی بکنه، قرآن راه پیمودن کمال را به او نشون میده و مخلوقی است که راه سعادت و شقاوت، راه به کمال بالا رفتن یا به انحطاط سقوط کردن در اختیار خود انسانه. ولذا موجود عجیبی است این انسان. اگر دقت بکنه، اگر درست انتخاب بکنه، سرکشی نکنه، به راه سعادتی که قرآن نشون میده عمل کنه، از فرشته ها هم بالاتر میره. ولی اگر نه، راه کمال رو به بالا رفتن رو نخواد طی بکنه، رو به انحطاط خواهد رفت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ما انسان رو در زیباترین و مستقیم ترین حالت انسان رو خلق کردیم. هیچ گونه به اصطلاح نقصی در خلقت انسان نیست. ظاهر و باطن انسان، اون چه که نیاز به سعادت داره، به انسان داده شد در زیباترین قوام و پابرزایی و استحکام خلق شده. اما اگر در این راه احسن خلقتی که داره اینو حفظ بکنه، اگر ناسپاسی بکنه، خب ما هم رددناه و اسفل سافله میکنیم، این را به پسترین به اصطلاح حالت ساقطش میکنیم، مگر اینکه ایمان بیاره. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اون وقت خلقت انسان را که میفرماید بلافاصله علمه البیان، به این انسان خداوند متعال بیان را تعلیم کرد. بیان هم یعنی اون چه که بتونه، اون چه که در مغزش هست، در ذهنش هست، در درونش هست، در قلبش هست، بتونه ابراز بکنه. به این میگم بیان. منتها روشنترین چیزی که در انسان به عنوان بیان کردن است همون گفتار، زبانه. نوشتارم یکیشه، اشارهش هم یکیه، منتها مصداق روشن و بارز و آشکار و کاملش بیان انسانه. که مسئله بیان و سخن گفتن از ویژگی های انسان هست، از موجودات زنده. البته ممکنه حیوانات هم به نوعی بیان داشته باشن، با صوت و صداهای خاص خودشون ابراز بکنن، تا خوب اون بیانی که در انسان هست در هیچ موجود زنده ای نیست. خداوند متعال با الهامی که از طرف خودش به انسان میکنه، صوتهایی که در زبان انسان ایجاد میشه، حروفات را کنار هم میچینه، کلمه را درست میکنه، کلام را درست میکنه، هر اون چه که در ذهنش در لحظه ای به اصطلاح فعل و انفعالات آنی انجام میشه، در قالب جمله سازی به طرف مقابل القا میکنه و میشنواند به طرف مقابلش و طرف درک میکنه که به اصطلاح چی میخواست به او بگه گفته میشه، گوینده به شنونده منتقل میکنه. ولذا سخن گفتن یکی از با عظمت ترین ویژگی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده، با لغت‌های مختلف به زبان‌های مختلف. فرید وزدی می‌فرماید که بیش از 3000 زبان ما در بین انسان‌ها داریم. خداوند متعال فطرتاً انسان را طوری خلق کرده که اون چی که در درونش هست منتقل می‌کنه به طرف مقابلش به عنوان شنونده. مرحوم محمد جواد مغنیه در صفحه 204 جلد هفتم تفسیر الکاشف خودش، ایشون جمله جالبی داره، می‌فرماید که من اعظم النعم و اتمها، از بزرگترین نعمت‌ها، کامل‌ترین نعمت‌ها که خدا به انسان داده، یکیش همون کلام و گفتاره که میشنواند، میگوید اونچه که نیاز داره به طرف مقابل منتقل بکنه. و این بیان، بیان مهمی هست و خدمت شما عرض کنم این عبارتیشون من خوشم اومد که ایشون میفرماید که بله، انسان میتونه با گفتن، با نوشتن، با اشاره کردن مقصود خودش رو به طرف مقابلش منتقل بکنه، بفهماند، بشنواند، اما کلام و سخن گفتن خیلی وسیله کوتاه مدت و در مدت زمان خیلی کوتاهی میتونه انبوهی از اون چی که در دلش هست به طرف مقابل منتقل بکنه. بعد این تعبیرش خیلی زیباست که اللسان و اطفا و اعضاء الانسان للانسان و اکثرها حرکتا و اعظمها سرعتا ولا یعرف التعب و الملل ولا توجد هذه الصفت فی سایر الاعضاء. میگه زبان در بین اعضای بدن انسان مطیع ترین عضوه. راست میگه واقعا. شما با دستتون بخواهید یه کاری بکنید، باید دستتون حرکت بکنه، دراز بکنه تا چیزی را بردارید، تا حدود زمان میبره و به نوعی زحمت داره، انرژی باید مصرف کنید. اما زبان اینطوری نیست. یا پاتون یه چیزی میخواید برید بردارید، آب میخواید برید بردارید، باید بلنشی حرکت بکنی، به پاهات دستور بدی، بالاخره بلنشی برید دنبال اون، اما با یک جمله مثلا بچهتون طرف آب بده، بلا فاصله زبان کار رو سریعتر از هر عضو دیگری، اکثرها حرکتن، از همه اعضا تحرک بیشتر زبان انسان داره، سرعتش از همه اعضای بدن انسان سریع‌تره و اتفاقاً کم انرژی بر هست، کمتر انسان خسته میشه. شما یک ساعت بخواید بدوید با پاتون یا یک ساعت بخواید با سایر اعضای بدنتون ورزش بکنید، یه دفعه میبینید دیگه خسته شدید، عرق دارید میریزید، اما نگاهی میبینید که طرف یک ساعت دو ساعت صحبت میکنه، فقط زبان است که داره حرکت میکنه. فیدل کاسترو رو نقل میکنن که یک بار در یک سخنرانی 7 ساعت سخنرانی کرد در یک جلسه. بخیر زبانه دیگه، داره حرف میزنه، منتقل میکنه اون تراوشات ذهنی خودت رو. به قول مرحوم محمد جواد مغنیه، این صفت یعنی این سرعت و این کمتر خسته شدن و زودتر اون عمل کردی که زبان داره، از تمام اعضای بدن سرعتش و کاربردش بیشتره. البته ثواب و گناهش هم باز در زبان ما بیشتر مشکل داریم. در روایت داریم که اکثر و اهل نار حسیلت و السنت هم، اگر اشتباه نکنم خوندن روایت رو، این چنین تو ذهنم مونده، اکثر اهل جهنم، جهنم رفتنشون محصول زبانشونه، چون زبان است که گاهی 20 تا گناه از زبان سر میزنه. خب غیبت اشد و من الزناس با زبان نوعا صورت میگیره بیشتر. بهتان زدن که امام صادق علیه السلام میفرماید یک کلمه بهتان زدن به یک انسانی کاری که نکرده شما بهتان بزنید، اسکل من السما، گناهش از آسمان ها سنگین تر. قلب کسی را بشکنی، مسئله از خودش. ولذا اون جمله هست که شمشیر و تیر و چاقو و اینها، سرنیزه دست و پا و پوست بدن انسان رو سوراخ میکنه، اذیت میکنه، زخمی میکنه، اما زبان قلب انسان رو زخمی میکنه. این است که زبان یک اینچنین وضعیتش. در هر صورت در این حال یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. گاهی بله با همین زبان، با یک کلمه زبان ممکنه با یک نیم ساعت سخن گفتن ممکنه یک خانواده‌ای در حال متلاشی شدن رو انسان نجات بده، یک قلب شکسته‌ای را درست بکنه، قلب پر از غصه را پر از سرور و شادی بکنه. بالاخره کار بردش چه در خیر و چه در شر خیلی به اصطلاح مهم هست و قابل توجه هست. در بیان یکی از عرفا هست که اللسانو صغیر الجرم کثیر الجرم، زبان جرمش خیلی کوچک هست، بخیلی یه لقمه دو لقمه بیشتر نیست. نمیدونم وزن زبان چقدر میشه، صغیر الجرم هست. شما زبان رو مقایسه بکنید به ران و پای انسان، دست انسان، دست راست انسان، دست چپ انسان، به کله انسان، به شکم انسان، اینا همشون بطورن، زخیمن، بزرگن، اما زبان خیلی کوچکه. اما با همین کوچکیش کار برده شر و خیرش خیلی زیاد هست. این است که این بیان هست تا میرسیم به برخی از نعمتها رو خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه. الشمس و القمر به حسبان، خورشید و ماه بر اساس حساب و نظم دقیق در جریان هستن. خورشید آب ماه در جریان هست، زمین در حال حرکت هست، و نظم و شجر و یسجدان، گیاهان و درختان در حال سجده هستن، یعنی به نظام تکوین عالم هستی که خداوند طراحی کرده، این نظام شگفت‌انگیز رو ایجاد کرده. خورشید و ماه بر اساس حساب دقیقی در جریان هستند، در نتیجه فصول چهارگانه، ماه و سال و هفته و اول و آخر ماه و اینها به طور دقیق، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، این فصول با این حرکت ها تنظیم میشه، و همچنین گیاهان و درختان بر همین اساس به نظام عالم هستی سجده میکنن، کرنش میکنن، تسلیمند. و سماع رفعها و وضع المیزان، و خداوند آسمان را برافراشت بالا سر شما، و وضع المیزان و میزان و سنجش را قرار داد.
و وضع المیزان. به قول مرحوم علامه طباطبایی، مراد از میزان تمام اون چیزی که اشیا با اون وزن میشن. فرق نمی کنه حالا عقیده انسان باشه، قول انسان باشه، فعل انسان باشه، از جمله مصادیق و افراد میزان همون ترازوست که ما اشیا را با این میسنجیم. سیب میخریم، پرتقال میخریم، گوشت میخریم، نون میخریم، با ترازو وزن میشه. منتها این یک مصداقش این ترازو، میزان یعنی اون سنجش حرکت نظام عالم بر اساس سنجش حق در حال حرکته. زمین، آسمان، ماه و خورشید، اینا همه اینا بر اساس میزان خلق شدن و هر کدوم در یک مداری قرار گرفتن، هر کدوم یک حرکت خاص خودشونو دارن بر اساس میزان حساب دقیق. در روایت می‌فرماید بالعدل قامت السماوات و الارض، میزان بر اساس سنجش دقیق، بر اساس عدالت و حرکت حق خداوند آسمان و زمین و خورشید و ماه رو برقرار کرده. و وضع المیزان، خب این است که در آیه 25 سوره حدید هم می‌فرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران رو با دلایل روشن برای هدایت انسان‌ها به سوی مبدأ، به سوی خدا و وحدانیت خدا و پرستش خدا فرستادیم، با دلایل روشن و همراه اینها کتاب فرستادیم، میزان و عدالت فرستادیم. میزان چیه؟ لیقوم الناس بالقسط، تا بیان مردم را هدایت بکنن و مردم بر اساس قسط و عدالت با هم زندگی کنن. خب ظاهر آیه این است که تمام اون چیزی که با اون حق از باطل شناخته میشه، راست و دروغ از هم شناخته میشه، ظلم و عدالت از هم شناخته میشن، فضائل و رذایل از هم شناخته میشن، اینها بر اساس خداوند میزانی قرار داده که هر چیزی درست حق و باطلش از هم شناخته بشه. پس بنابراین مسئله میزان که در اینجا و سماع رفعها و وضع المیزان، منظور از این میزان هر اونسی که هر شیئی در جایگاه خودش قرار بگیره، منظور از میزان اینه. حرکت زمین، حرکت ماه و خورشید و ستارگان، و که بعضی از اینها در هر ثانیه‌ای هزاران کیلومتر در حال حرکتن در مدار خودش، یک نظام شگفت‌انگیزی در این عالم هستی بر اساس این میزان زیر پای ما که زمینه، بالا سر ما که خورشید، ماه ستارگانه، میزان را قرار داده. این میزان تکوینی هست، اون وقت میزان تشریعی چیه؟ اینی که ما در بین خودمون بر اساس ترازوی حق، ترازوی عدل و انصاف با هم زندگی بکنیم. چرا به اصطلاح چنین میزانی را قرار داده، ان لا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان. محضر قرآن هستیم، اخلاق قرآنی. این آیات کاملا به درد بحث ما میخوره، یعنی کاملا بحث اخلاق قرآنی، عدالت قرآنی و فضائل قرآنی از این آیه باید برداشت بشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که مراد از میزان در این آیه مبارکه ان لا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان، مراد از این میزان در اینجا همون میزان معروف، همون ترازویی که اشیاء سنگین را با اون وزن میکنی. معنای این است که یعنی ما میزان را قرار دادیم بین شما، اینی که در وزن معاملاتی خودتون عدالت رو، حق را بر اساس عدالت و حق وزن کنید. ولا تطغوا فیه، یعنی طغیان نکنید، از حق و مرز عدالت تجاوز نکنید. اینجاست که اگر ما بخواهیم معامله‌ای بکنیم، فرض کنید که یک چیزی رو من میخوام به شما بفروشم، شما اصلا توجهی ندارید، من پشت ترازو هستم. فرمان این آیات این هست که نباید من از لبه عدل و انصاف در این سنجش و در این ترازو طغیان بکنم، از مرز عدالت و انصاف تجاوز بکنم. نه، ولا تخسر المیزان، کم فروشی نکنم، نه من کم به شما بفروشم، نه شما به من کم بپردازید. میزان یک چیز دو طرفه هست، تمام اشخاص در برخورد با یکدیگر در رفتار عملی عدالت را رعایت کنند، انصاف را رعایت بکنند. خب این میزان ترازوی حق و عدل بخواد عملا پیاده بشه، این اخلاق درستی میخواد. اخلاق درست یعنی طمع و حب دنیا در دل انسان جا خوش نکرده باشه، زهد داشته باشه، بی‌رغبت به دنیا باشه، یا اگر دنیا را دوست داره آخرتش را هم به اندازه دنیا یا بیش از دنیاش دوست داشته باشه. این میشه همون عدل اخلاقی. از نظر خلق و خو هیچ وقت یک انسان طماع و پرطمع نمیتونه در رفتار عدالت رو پیاده بکنه. فرض کنید که یک مثلا یک طلافروشیه که اشخاص 100 نفر 500 نفر میان از این طلا میخرن. خب طلا یه چیز دقیقی است در خرید فروش. کافی است که یک ذره این طمع دنیاییش به اصطلاح طغیان بکنه. برای هر کسی در هر مسکالی، حالا طلاک نوعاً با کیلو اینا خرید فروش نمیشه، حالا ممکنه بله طلا فروش ها اینا برن کیلو کیلو، یه دفعه 1000 تا 500 تا 10000 تا مثلا سکه بخرن، یا احیاناً علنگو بخرن، نمیدونم گردنبند بخرن. نوع مردم حالا میره یه چیز جزئی، 2 تا 3 تا 4 تا علنگو یا اینچنین چیزها. خب بخواد این در ترازوی این طلا یک ذره ای کج دستی بکنه، ممکنه روزانه هزاران به اصطلاح مدیونیت و مشغول ذمه بودن برای خودش درست کنه. کی میتونه این در ترازو لا تخسر المیزان، کم نگذارید، به دیگران خسارت وارد نکنید، کم فروشی نکنید، کی میتونه این رو در این رفتار عادلانه به اصطلاح رعایت بکنه عدالت را؟ اون زمانی که از نظر اخلاقی درست شده باشه، عادل باشه، از نظر اخلاقی خلق و خوش تونسته باشه تیشه به ریشه اون طمع مالی، حب دنیا که رأس و کل خطیه است. و نزا خدا غریق رحمت کنه، بزرگواری بود ما در همین شهر مقدس قم، میگفتم وقتی که میخواست اون زمان هنوز این ترازوهای دیجیتال اینها نبود، به اصطلاح در یه طرف مسکالی گرمها را اینها را میگذاشت، در یه طرف دیگر طلا را، پنکه را نمیذاشت به اصطلاح کار کنه، چون بالاخره اون باد پنکه که میزنه ممکنه در کفه این ترازو که دوتا کفه داره نگذره اون درست دوتا لبه بر اساس وزن چفت بشه، باد پنکه ممکنه مشکلی ایجاد بکنه. انسانی که طمع مالی نداشته باشه، انسانی که عادل باشه، انصاف را بخواد رعایت بکنه، ولو مشتری اصلا این رو نفهمه، متوجه نباشه، قطعا هم این چین اشخاص اگر بخوان به نوعی کلک بزنند و اینها، بالاخره مشتری ها نوعا اهل فن و تخصص نیستن، راحت میتونه به اصطلاح خسارت وارد بکنه به دیگران. ولی انسان اگر عادل باشه، از خداوند تبارک و تعالی حیا میکنه، عدالتش رو رعایت میکنه، مواظبت میکنه و حق حقوق رو کاملا در تمام شؤونات زندگی رعایت میکنه، خب عدالت رفتاری، عدالت اخلاقی خلق و خوی درستی میخواد. خلق و خوی درست کی درست جا میفته؟ زمانی که انسان در قلبش ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به قبر، ایمان به این که حلال حرام رو رعایت نکردن چه بلایی به سر انسان میاره. این است که همون سه بودی که گفتیم، ایمان، اخلاق و رفتار، اینا زنجیره‌ای به هم متصل هستن، تأثیر میگذارن. ایمان قوی اخلاق را خوب درست میکنه، اخلاق قوی رفتار را درست تنظیم میکنه، رفتار خوب باز اخلاق را تقویت میکنه، اخلاق قوی ایمان را بیشتر ریشه دارتر میکنه. این چنین هست. ولذا ما در این نیمه های شب جمعه از خداوند بخواهیم مسئله رعایت عدالت رو، کسی که در زندگی عدالت رو رعایت میکنه با تمام حرکت عالم هستی خودش رو هماهنگ میکنه. عدالت تکوینی که خداوند در آسمان و زمین و دریاها و صحراها و گیاهان و حیوانات و در عالم خلقت خداوند میزان رو تکوینن جا انداخته، نظم در عالم هستی برقراره. و شمس و شمس و القمر به حسبان، آفتاب و ماه بر اساس حساب دقیق در جریانن، این بر اساس نظم، بر اساس میزان، بر اساس عدالت، بالعدل قامت السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین بر اساس عدالت پا بر جا شده. این عدل تکوینی است و در وجود ما و در بدن ما تمام گوشت و پوست و استخوان ما، مغز ما، قلب ما و خدمت شما عرض کنم رگها و موی رگهای ما. روز یک چیزی رو دیدم در اینترنت که رگ و موی رگ انسان هزاران کیلومتره، هزاران کیلومتر. اینا بر اساس عدالت و میزان دقیقا هوا میخورن، تغذیه میکنن، قلب در حال ضربان پمپاژ میکنه، خون را به این رگها و موی رگها میره. اینا عدل تکوینی و نظام حکیمانه و عادلانه است که در وجود ما هست. در کنار این خداوند عدل تشریعی هم داره، از ما خواسته با عدالت رفتار کنیم، اخلاقمون عادلانه باشه، رفتارمون عادلانه باشه، فکر و ذکرمون عادلانه باشه، بیانمون و زبانمون عادلانه حرف بزنه، حکیمانه حرف بزنه، منصفانه حرف بزنه، درست قضاوت بکنیم، درست بیاندیشیم، درست برخورد بکنیم. این است که نظام تشریع و رفتاری ما که حلال و حرام و احکام الهی خداوند از ما خواسته و پیامبر اسلام می‌فرماید اینما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا من برانگیخته شدم فقط برای اینکه اخلاق کریمانه و بزرگوارانه را بین شما برانگیزم، برپا کنم، شما را به اون سمت حرکت بدم. اخلاق بزرگوارانه، مکارم اخلاق یعنی عادل بودن، منصف بودن، زاهد بودن و خوشخلق بودن، خوشرو بودن. اونی که به دیگران، به خودمون میپسندیم، به دیگران هم همون را بپسندیم، بلکه مصلحت منفعت دیگران را جلوتر از مصلحت و منفعت خودمون بدانیم. اون زمان هست که ما انسانیم، اون زمان هست که ما اون لقد خلقنا الانسان احسن تقویم رو با ایمان و عمل صالحمون حفظ کردیم. اما اگر نه، در میزان و ترازو خلق و خوب و اخلاق و رفتار طغیان کردیم، به فکر حلال حرام نبودیم بلکه به فکر مکر و حیله و کلاه سر دیگران افتاده باشیم، اون زمان هست که دیگه نه، ثم رددناه و اسفل سافلین به سراغ انسان میاد. به جای اعلی علیین که انسان صعود بکنه، سیر تکاملی داشته باشه، به اسفل سافلین انسان صعود میکنه. خداوند تا آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه و علیهم و به آبروی حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل که این روزها یادآور اون فداکاری، اون عشق، اون ایمان، اون تسلیم محض دستور الهی شدن رو به نمایش گذاشت، فرمان ذبح کردن عزیز دلبند خودش رو پذیرفت و فرزندش هم تسلیم حق شد که یا ابتف المات و مرست هجردن انشاءالله منن صابرین رو عمل کرد. خداوند به آبروی این انبیای عظیم و شانت به ما انسان شدن، انسان کامل شدن، عبد صالح شدن، رعایت مسائل اخلاقی و رفتاری و عدالت و انصاف کردن رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.